اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. روز سه‌شنبه 21 آذر ماه سال 1396 هجری قمری مطابق با 23 ربیع الاول سال 1439 هجری قمری مطابق با 12 دسامبر 2017 میلادی، مباحثمون در طب المعصومین تو بحث اولاد بود. حال اگر مادر این اولاد دچار تنگی دریچه میتراله، متخصص بیماری قلب و عروق در غیر حاملگی دارو شیمیایی دیپوکسین تجویز میکنه. این دارو شیمیایی تجویز برای درمان تنگی دریچه میترال. حالا بخوایم دارو گیاهی باشه، اینجا کلمبرگ سبز که برگبر هست، برگاشم سبز مخصصیه، هر شب 7 برگ از این در 3 لیوان آب بجوشد تا بشه 1 لیوان، تا بشود 1 لیوان. بعد که 1 لیوان شد، شعله رو خاموش کنه، این برگ ها رو بچلونه، این آبش رو صاف کنه، ولرم که شد مخلوط با عسل، عسل طبیعی، یه مشکلات پوستی داره و مثلا خوب ترمیم نشده، اینجا عسلش رو گوند میذاره، اگر مشکلات عصبی اینا داره با عسل آبیشم، آبیشم نعنا هم خوبه. این بالا این مطلب. یک سری چیزا هست تو بحث خانه و خانواده یا اجتماعات بزرگتر باعث عصبانیت میشه. و خشم و اعماد خشم، یکی از اینها فقر، یکی از اینها گرانی، یکی از اینها محاصره اقتصادی، یکی از اینها ظلم، یکی از اینها دزدی، یکی از اینها اختلاس، یکی از اینها ربا هست، یکی از اینها بیغیرتیه، یکی دیگه از اینها بی‌عفتیه، یکی دیگه از اینها فحاشیه. اینها عواملی هستن که افزایش عصبانیت و خشم رو در جامعه ایجاد میکنن. بحث اون خانه و خانواده است، محیط خانه و خانواده یا جامعه های بزرگتر، مثلا مدرسه باشه، دانشگاه باشه، مثلا اینجا باشه، مثلا یا محیط های کاری باشه و مانند او. ما باید این عواملی که تشدید میکنن و یا باعث ایجاد میشن اینا رو شناسایی کنیم و بین ببریم تا جامعه خانم و خانواده و جوان بزرگتر از تعادل روانی و رفتارهای مثبت و اخلاق حسنه برخوردار باشیم. چون بحثم خانم و خانواده بود و اولاد بود، خواستم بگم اینجا رو باید مواظب باشه آدم. حالا یکی دیگه مؤمنا از مطالب اینه که گاهی آب سر در بچه زیاده. آب سر پس مال اختلالات دریچه قلب رو گفتم دیگه، هم دارو شیمیاییش هم دارو گیاییش، چه دولختی چه سلختی دریچه میترال اینا رو توضیح دادم. اون مسائل اجتماعی هم یکم گفتم. حالا گاهی هست مؤمنان آب سر زیاده، یعنی تجمع مایعات اضافی. حالا در سر طرف میخواد تو هر سنی باشه، چه بچه چه نوجوان چه جوان چه میانسال چه کهنسال جوان چه کهنسال پیر، این باید تعادل مایه باشه پشت پرده منج و این باید در مغز. حالا اگر افزایش پیدا کنه گاهی مثلا در بچه بحثای هیدروسفالیه، هیدروسفالیه مغزه، ببینید سر بچه دوسته تو سر، چون مجاری تخلیه این مایعات مثلا چی؟ مرتب. حالا یا باید جراحی کنن شنت مغزی بگذارن اینا، این پمپ دائما تخلیه کنن که از زیر پوست بعد میشه میاد به معده، دائما اینو میچرخه مثل تیله بزرگه، مثل دنباله بزرگه به قول عرب. حالا اینجا مومن پس جهت ازدیاد آب سر یا مایع اضافی تو پزشکی جدید، تو پزشکی جدید قرص شیمیایی استازولامید اینو مثلا تجویز میکنن، این قرص شیمیایی رو تجویز میکنن. حالا اینجا ما چیکار میکنیم مؤمنان؟ خیلی خوشمزه آسان، اینجا ما میگیم داروگیاهیش دم کرده گل استخدوس با عسل استخدوس و شهد گلای استخدوس، زنبور عسل سالم جمع آوری کرد با آنزیما و بزاقای دهانش به ترتیب خاص عسلی رخ داره. اینم چون که مورد سؤال خانواده ها هست. یک بار دیگه این ولد هیدروسفالی از یه حرفا نداره بخواییم دارو شیمیایی بدیم یا دارو گیاهی. یه بار دیگه بینیم این بچه تشنج میکنه، تشنج حالا تشنج 59 یکی از این انواع تشنج گاهی به خاطر افت قند خون شدیده، یعنی این بچه هر نیم ساعت باید شیر بخوره، حالا شیر نخور حد اکثر از این زمان زیاد لا اخرش دیگه هر دو ساعت باید شیر بخوره. حالا اگر این بچه شیر خور هر دو ساعت شیر نخوره به هر نحوی از آنها، حالا اینجا این بچه دچار افت قند خون شدید میشه، مخصوصا بچه های زیر 6 ماهگی. وقتی دچار افت قند خون شدید شد یعنی دچار هیپوگلیسیمی میشه. یکی از عوارض هیپوگلیسیمی یا افت قند خون شدید چیه؟ تشنج. خب معلوم شد مؤمنه
ما داریم
حالا این بله همونجا
میگه برادر زاده ما هم شده
آفرین اینجا باید مادر جان هر دو ساعت حداقل از هر سینه 20 دقیقه شیر بده 10 دقیقه اول شیر آبکیه 10 دقیقه دوم پروتئین و ویتامین و این سینه مادر یگانه غذای اصلی بچه است نه صدا خفه کن که تا بچه جیغ زد تو دهنش کنه تا ساکت شد در بیر سر کارش چون بعضی مادرها 5 دقیقه شیر میدن ازا بچهش نه دور سرش خوب میشه نه وزن میگیره نه رشد قدی میکنه یعنی منحنی رشد قدیش هم دچار مشکل میشه گاهی مؤمنان تشنج های دیگه هست حالا فرض کن این بچه شیرخوار نیست تشنج های دیگه هست مثلا فرض کنید یک قسم از تشنجات مثلا صرع کودکانه یا صرع غیر کودکانه مثلا نوجوان جوان میانسال کهنسال حالا تو بحث اینجا برای کنترل تشنج در کودکانه صرعی و بزرگتر از اونها دارو شیمیایی هست دست شما بردم دارو شیمیایی هست و اون مثلا فنو باربیتال باز دیگه چیزای دیگه هم مؤمنا هست مثل والپروات سدیم یا چیزای دیگه حالا بستگی داره تشنج و سرعش چه نوعیه یا شدت و ضعفش چقدره تو بحث دوره های زمانی حالا ما بیاییم اقسام دیگه تشنج رو با داروهای طبیعی که زیاده ها 10-12 تو گفتم مراجعه و بعضی از اونا مثلا چیه؟ برگهای کاهو بدون سس هم سبزاش هم غیر سبزاش ولی بدون سس بخورن یکی دیگه مؤمنا چیه که ضد تشنج زیره سبز شیرین که قدیمی ها میگن بادیان رومی یکی دیگه چیه مؤمنا صمغ یعنی شیرابه عربا میگن صمغ صمغ انجدان ایرانی ها میگن شیرابه انگدان انگدان این هم ضد صرعه و ضد تشنجه دیگه به تناسب و سنش و نوع صرعش و نوع تشنجش درصداش چیه؟ فرق میکنه حالا چون یکم بدبوه شما این صمغ انجدان رو بین غذاش حتی غذا کمکی بذار به جای بخوره بعدش برگای کاهو بذار برگای کاهو ضد بدبوییه مثلا یکی کسی فرض کنه پیاز خورده سیر خورده مثلا چند برگ سبز کاهو بعد به جای بخوره بدبوییش از بین میره حالا مباحثه ما که تو تشنج بود مثلا این صمغ انجدان رو بین غذا به جای بخوره و برای که دهنش بدمزه و بدبو نشه بعدش برگای سبز کاهو به جو بخواد خب معلوم شد مؤمنم آفرین حالا فرض کن یک بچه ای آورده باشن این بچه هم در دو ناحیه مغزش خونریزی کرده هم هیدروسفالی داره که پاک کردن هم توان گرفتن گردن نداره گردن گرفتنش ضعیفه بچه گردنش اینجا میکنه اون متکا با دم پیدن این گردن گرفتنش چیه؟ ضعیفه تکلم نداره راه رفتن نداره استقلال در ایستادن نداره به باید سطح اتکاش اللحاظ هوشی هم قویه اما سفتیه در عضلات داره انحراف چشم، تنبلی چشم، کمخونی هم داره یکی از سوالای مردم، حالا چیکارش کنیم؟ مثل ماشینی که مؤمنا از خط خارج شده، چند تا ملق زده، خدا آشلاش میشه، اتاقش هم دموده شده، حالا میگه آجا جمعش کن، صافداریش کن، یک ماشین خوب تعویض بده. گرفتین چی شما؟ بسیار زمان بره، اما مثل اولش هم نمیشه. حالا اینجا باید چیکار کنیم مؤمنان؟
و یه باید سوالش کنم.
چشم، در بره. کودک در دو ناحیه مغزی خونریزی کرده هیدروسفالی هم داره، یعنی تجمع مایعات اضافی مغزی هم داره، بزر سرشون بسیار بزرگه و همچنین تشنج داره، توان گردن گرفتن نداره و ضعیفه، تکلم نداره، راه رفتن نداره، استقلال در ایستادن نداره، از لحاظ هوشی قوی هست اما سفتی در عضلات داره. این سوالش اینه که عضلات دست راست بدن، انحراف چشم هم داره، تنبلی چشم هم داره، کمخونی هم داره، کمخونیش هم شدیده. و چیکارش کنیم؟ جمع جورش کنیم از اول شروع. مثلا این که در دو ناحیه مغزش خونریزی کرده، سبزی خرفه و تخم خرفه و بلوط و شاه بلوط در جیره غذایی این بچه بگذار، در سبد غذایی. یاد سنا فرق میکنه، وزنا و تعدادا و زمانا فرق. این مال خونریزه. این که تجمع مایعات اضافی بافتی داره، اینجا رو گل استخود دوست بذار، دم کردش رو با عسل استخود دوست. اون هیدروسفالیش هی کم میشه، اصلا معلوم میشه، خود پدر مادر متوجه میشه. یکی دیگه مؤمنان مال تشنجش هم که توضیح داده، قبلش توضیح داده. بعد اینکه بچه گردن بگیره به تجربه ثابت شده، سوپ یا آب گوشت گردن گوسفند کم چربی، کم ادویه، کم نمک، کم چربی، کم ادویه، کم نمک، اینه تو جیره غذایی این بچه بگذار، بچه گردن بگیر. گرفتی مومنه چیجا؟ دیگه مثل این چیزا داری استخون بجوشونی، بعد آب استخون نگرداری تو فریزر، هر باز این آب استخون هایی مونده که مثل لرزون هایی به بچه بدی، این عوارض سویی داری، گرچه مد شده. ولی یادتون باشه اینه، اینم تازه به تازه
این مورد کلا
فهمیدم. ما بچه رو جدا میکنی، حالا پدر مادر و داداش های دیگه هم بزرگ هم، حالا یکم ادویه شه و نمک شه، مثلا چربی شه یکم بیشتر میزه، اما از متعارف نره بیرون. درست شد مومن
هم؟ آب زخون تادش هم خوب
بله؟
آب زخونی که صحبت کرده
تادش هم خوب. بعضی چیزا غذاهای انسه، بعضی چیزا غذاهای جنه، مردم دنیا نمیدونه. بذار تو روایاتش یه داره، مثلا این استخون رو لیس نزنیم، بعد مورد آزار اذیت جنی ها میشیم. حالا این بیشتر نمیتونم توضیح بدم، قرار شب نمیتونم بعد یه چیزی میفهمم، ولی خواستم روایات اهل بیت بگم. خب بعد یه جوشوندهش هم رسوبش زیاده، بعد آب مشهد خودش رسوب داره، خونه هم آپارتمانی، با چیزی که رسوبش زیاده هی میخوره و کم تحرک هم هست، پرخوری میکنه کم تحرک هم هست، مثل کله پاچه هم کم تحرک هم هست، آب استخون هی میخوره کم تحرک هم هست، آبش هم که رسوب گیره نشده دیگه، پمپای چاه عمیق یا تو این لوله ها میکنم کلور میزنن که بیماری های مصری نگیری. من ضریب آسیب تو کلیه ها، تو مثانه، تو صفرا بالا میره. پس این تیکه یادتون باش، این خیلی خوشمزه است. اصلا نمیخواد چیزی دور بریزی یا بچت یا خودت مونده خالی کنه. همه اعضای خانواده میخوان. فقط مال بچه رو اول جدا کن، کم ادویه، کم چربی، کم نمک. مال بچه رو که جدا کردی این وعده غذایی، بقیه شو اعضای خانواده بخور. بسه کسایی که دیابتی هن اینا خوبه. معروف مومن پرخوریش بده تو گوشت قرمز که اسید اوریکشون نره بالا، نمک سمی خونشون بالا نره. این که تکلم نداره مؤمنا، اینجا آب انار رسیده شیرین تازه بعد از غذا تو جیره غذایی بچه میذاری. حالا سنش دیگه در نظر میگیره، یه قاشق چای خوری تا بیاد نصف استکان، میگه از 6 ماهگی تا 2 سالگی دیگه سنشه به سنج. ببین تو 24 ساعت بعد از نهارش، بعد از شامش، بعد از غذای کمکی. همچنین باید ترانس چربی بالا نخوره، کیک خامه ای و کیک تولد و نارنجکی و رولت و کردیگ و تو میوه ها میوه موز و بچه ای که تکلمش مشکل داره ترانس چربی بالا و چربی های اشبا نباید بخوره، نباید بخوره. ماشاءالله از لحاظ هوشی هم که قویه الحمدلله. بعد اینکه راه رفتن نمیتونه، عضلاتش سفته، ضعیفه و همچنین استقلال تو راه نداره، باید تکیه بده با راه روک یا کسی دستش بگیره. با اینکه تو سن تاتی تاتیش گذشته، این سنش اومده بالاتر، علیکم السلام، 3 سال 4 سال و بیشتر. حالا اینجا باید چیکار کنیم؟ من تقویت کننده عضلات گذاشتم یکیشو، و اون چیه؟ بلوط تلخ، یکی هم بلوط شیرین. بلوط شیرین بدید بچه بهتر میخوره. پس میوه شابلوط میذاری که بلوط شیرینه، یه شیرینی دیگه هم بهش بده، و اون چیه؟ خرمای رسیده شیرین. این هم تو جیره غذایی بچه بذار. عضلات بدن تقویت میشه، چه عضلات چشمی باشه، نگاه یکم انحراف عارضی داره، چون هر کره چشمی 6 تا عضله داره، دوتا یک طرف، دوتا یک طرف، یکی بالا یکی پایین، هر کره چشمی 6 تا عضله. بعد عضلات دست و پا، حالا این بحث راه رفتنه دیگه. حالا بخوای بیماریه، ضعف عضلات ارادیش خوب بشه، درمان ضعف عضلات ارادی، عضلات ارادی یعنی درمان دیستروفی. از ضعف عضلات کل بدن، یعنی میاستنی گراو، میاستنی گراو. حالا اینجا دوباره تکرار، خرمای رسیده شیرین سنای ما باشه 7 عدد بعد نهار، 7 عدد بعد از شام، 7 عدد اول افطار، 7 عدد بعد از سحری. هم هیپوگلیسیمی نمیگیری ساعتای 9-10 صبح یا 3-4 بعد از ظهر که قشو ضعف کنی به خاطر افت قند خون شدید. هم مؤمنا عضلات ارادی دست و پا و کل بدنش ضعیف نمیشه. یه بار مثلا شغلت معلمی و ایناست، زبونت شلوول نشه، دچار لکنت زبان. بحث کارگری و کار و اینها و تلاش سازنده است، گرچه 80% کارگرهای ساختمانی کارشون تعطیله. حالا میخوام بگم مؤمنا اینجوری و مانند اینها مؤمنا قطاری از مهندسین بیکار را افتاده. حالا به ما چه؟ حالا مؤمنا خواستم بگم این کارهای سعی که هر کسی داره، کارهای شخصی یا کار اجتماعی، کار سعی تعطیل نشه. پس باید عضلات ارادی و عضلات کل بدن چی باشه مؤمنا؟ روبرا باشه. این یک دار باشه. هفت عدد بعد قضا وسایلشیه جلد 17 چاپ اسلامی تهران. یکی دیگه هم میره شابلوته، این بستگی داره که این ضعفش چقدره، به اصطلاح تخصصی پاتولوژیست، به اصطلاح تخصصی بافشناسی انسانی، به اصطلاح تخصصی بافشناسی انسانی چی فرق
داره؟
بله بله بله، این میاد به یکی بچه که کوچیکه تو 24 ساعت یک دونه خرمای رسیده شیرین ده. اونم میگه خواب جوشه به لب شیرین میچلیمش خوب حل بشه، حسش جدا میکنین، پوستش هم جدا میکنین، این مزه شیرینیه، قند ساکاروز و گلوکوز و فروکتوزش قشنگ اینا و خواص دیگه که از کلسیم، فسفر، منیزیم و چیزهای دیگه و اون پرده های نازکش هم هستین که فیبر گیاهی، فایبر که ضد سرطان ها هست، از جمله سرطان گوارش نعمت این محلول آب هست. حالا به صورت قطعه چکانه 6 ماهگی به بعد به بچه 24 ساعت میشه یک دونه ها، این بهترین غذای کمک. این هم به شرطی که کلیت روده نداشته باشه، چون کسی که کلیت روده داره اسهال دائم داره، اسهالش تشدید میشه. پس بشه با اینکه خورما قابض ها، اما کسی که کلیت روده داره یا آی بی اس نوعه که همیشه اسهاله، چون مشکل انتهایی روده کوچیک داره، اون نباید بخوره یا درصدش باید کمتر باشه. پس از نظر پاتولوژیست یا تخصصی شناسی انسانی حالا اینجا ضعف عضلات ارادی داره دیستروفی یا ضعف عضلات کل بدن داره میاستنی گرام. حالا یکی از داروهای طبیعی تو پزشکی جدید 19 تا دارو شیمیایی دارن، حالا خواستم داروهای طبیعی بهش خورمای رسیده. یکی دیگه هم مغز میوه شابلوته که این مغز سفیدش رو با پوست قهوه‌ای روش بخوره که میگن سباسه، با پوست قهوه‌ای روش بخوره، مثل پوست قهوه‌ای که روی مغز سفید فندقه، فندق تازه که پوست نازک قهوه‌ای داره. حالا در بلوط میگن سباسه، هر دوش با سین، اینو با هم به جای بخوره. حالا یه سن طرف رو در نظر بگیر و مقدار ضعفش در نظر بگیر، از دو عدد در 24 ساعت میاد مؤمن ها به 8 عدد، مثلا هر 8 ساعت یا هر 6 ساعت، دو عدد 24 ساعت. این دیگه بستگی داره ضعفش چقدره و خونریزیش چقدره. ببین مؤمن ها چی میگه، اگر خونریزی ها شدید بود هی جراحی کردم، هی پلاکت های خونش هم کمه، عوامل انعقادش کمه، یا بیماری های زمینه ای دیگه داره مثل هموگلوبین ژنتیکی داره، حساب هر جور زخم میشه ساعت ها خونریزی میکنه، زخم رو جوش نمیزه. حالا اینجا چیکار میکنیم؟ میگیم هر 6 ساعت دو عدد بخوریم. این بچه ای که نوجوانه یا جوانه هر 6 ساعت دو عدد میخوریم. اگر نه اصلا مختزای شغلشه، مثلا بچه مدرسه ایه از این ماشالله ماشالله فوتبالیسته، گفتیم فوتبال بازی کن نیم ساعت یا یه ساعت، نه این عشقش فوتباله، تمیلی در روز 6-8 ساعت رفته تو ورزش کن. اینجا یادتون باشه قبل از ورزش و بعد از ورزش 7 خورما 2 عدد مغز میوه شابلوت بخون، بعد از ورزش هم 7 عدد خورما 2 عدد مغز میوه شابلوت بخوره که تو ورزش و نرمش کم نیاد، اگر نه مبتلا میشه به کسانی که میرن بدنسازی یا بخوان عضله بگیرن بعد آمپول شیمیایی میزنه فاتحه. بیشتر نمیخواد توضیح بدم، یکی از کاغذهای مردم دیروز این زده بود همه جا رو درب و داغون کرده بود، حتی اسباب و اساسیه رو، بیشتر نمیخواد توضیح بدم. این هم سلام به باشگاه های بدنسازی برسونه به بچه های مردم اینه بگیم، قبل از نرمش و ورزش خورما بلوط، بعد از ورزش و نرمش باز خورما بلوط، هم به نفع حال این بنده خداست، هم به نفع آینده این بنده خدا. حال تنبلی چشم و انحراف چشم، باز متخصص معاینه کنه ببینیم ژنتیکی و وراثتی یا نه، عارضی یا نه، استرس داره یا نه، پانیک اختلال حراسی داره یا نه، فوبیک اختلال شخصیت توأم با ترس کاذب داره یا نه، هیستریا بیماری وحشت داره یا نه، و مانند اینها که باز اونها هر کدام فرق میکنه. مؤمنه اون متخصص چشم هم باید معاینه کنه. بعد حالا ظریف شکست هم داره یا نه، فاصله کانونیش تغییر کرده یا نه، عدسی چشم جا به جاست یا نه، پرده ملتحمه التهاب داره یا نه، عفونت چشمی داره یا نه، دیدش تونلی هست یا نه، و چیزای دیگه، دوربینه، نزدیکبینه، آستیگماته. میخوام بگم اینه باید معاینه چشم بشه، متخصص چشم یا متخصص شبکیه یا متخصص قرنیه باید بره. کم خونی شدیدش هم که گفته باید ببینیم چه نوع کم خونی داره، به قرینه ای که میگه هی خونریزی میکنه تو نایه مغزی، به قرینه ای که میگه یا مشکل تسلب شرائین داره که ظریف شکست رگها بالاست، یا مشکل عوامل انعقادی خون داره. حالا بخوای پلاکتاش بیاری بالا، یک بار آمپولای شیمیایی 700 هزار تومان و 200 هزار تومان باید بزنه، یه بار دیگه میای تخم یونجه با سیاه دونه، تخم یونجه با سیاه دونه به نسبت مساوی سن در نظر بی، اینو مخلوط با عسل، مثلا بچه است یه قاشق چای خوری، یه قاشق چای خوری، یه قاشق مربا خوری، 24 ساعت یک بار 20 تا 20 تا پلاکتای خونش میره بالا. سنای ما هست یا کسیه که رفته شیمی درمانی انواعی از سرطان ها داره، پرتو درمانی نده، شیمی درمانی. حالا شیمی درمانی یکی از عوارضش چیه؟ افت شدید پلاکت خونه، کم خونیشه. وقتی این داروشه یادتون باشه، اینجا یه قاشق مربا خوری، یه قاشق مربا خوری، یه قاشق غذا خوری، وقت اصلشه بذار اصل گبر که هم سلولای بنیادی رو فعال میکنه، هم سلولای جدید به جای سلولای مرده جایگزین میشن. پس این میشه یه قاشق مربا خوری، یه قاشق مربا خوری، این میشه یه قاشق غذا خوری. بعد ببین افتش اگه خیلی شدیده و اینجا که آنان داره میگه خونریزی شدیده، هر 8 ساعت اینو اوستش بذار، سری میاد تو میدونا. یعنی از روز سوم به بعد خود مریض میفهمه که حال و روزش بهتره. خب معلوم شد مهمه اینم مال این. اگر مادری سقط جنین کرده، دست شما درد نکن، اگر مادری سقط جنین کرده، فوق تخصص ها و متخصصین زنان و زایمان گویند، از جمله دکتر آزاده اکبری سنه اسمش اینه، میگه عوارض بعد از سقط جنین، دست شما درد نکن، عوارض بعد از سقط جنین، یکیش چیه مؤمنا؟ خونریزیه. عوارض بعد از سقط جنین، یک خونریزیه. این هم سه مدل، ضعیف، متوسط و شدید. چقدر تروایات شیعه داریم و حتی به دلالت زمنیه در آیه قرآن تذکر داره، فتساقط علیک رطبا جنیا. حالا بتول اول حضرت مریم از عیس زمان و بتول دوم حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، اینا در کل عمرشون خون حیض و خون نفاس نمیبینن. خون نفاس یعنی خون پس از زایمان. غیر از این دوتا بتول بقیه حضرت خانومای عالم خون حیض و خون نفاس دارن. حالا در این دو بتول برای ازدیاد شیر مادر بسیار مهمه خرمای رسیده شیرین. فتساقط علیک رطبا جنیا. در غیر از این دو بتول بقیه زنان عالم از جمله این بند خدا مادری که سقط جنین کرد بخوای سریع از خونریزی پاک شد بعد از نهار بعد از شامش و اولین غذا پس از زایمان برای مادر 7 عدد رطب باشه، خرمای رسیده شیرین تازه. خب معلوم شد مؤمنان زود از خونریزی پاک میشه، دوره خون نفاسش کم میشه، نه اینکه 3 روز 7 روز 10 روز خونریزی داره تازه بعدش هم هی لکی بینی داره، استحاضه شوری قلیله متوسطه کثیره، خیلی اذیت میشه. حالا اینجا متخصصین پزشکی جدید در زنان و زایمان چیکار میکنن؟ اگر خونریزی ها ادامه داره و از عادت ماهیانش زمانش بیشتره و یا از حیث مقدار بیشتره میان اینجا یه کورتاژ میکنن، پزشکی جدید ها میان چیکار میکنن؟ کورتاژ میکنن، یعنی داخل رحم رو شستشو میدن. اینه میگن کورتاژ لحظه‌ای، یعنی باقی ماندن بقیه محصولات حاملگی علافرز یا سنوگرافی و مانند او لاپاروسکوپی کرده اینا، میگه یه سری از زواردی از جفت یا لخته خون و مانند او مثلا مونده تو رحم، اگه یه رحمش از درون عفونی نشه یا پوسیده نشه و برای حاملگی های بعدی مشکل پیش نیاد یه کورتاژ میکنه. این هم تو پزشکی جدید یک کلمه ستون بود. دومین عارضه بعد از سخت جنین عفونت ها هست، عفونت ها مخصوصاً اینایی که دفتر دستک میزنن علکی یک تیم میشن ولی تیم نامرد چون پول پرست، میگه نمیخواد بری زایشگاه یا بیمارستان و مانندو، بیا ما اینجا مثلا مطب به شخصی زنیم، علکی اینا درست نیستن خلاف قانون میزنن، مثلا چند تایی مثلا این سقط جنین علکی هم فرد معلومیز چی بی چیه چون تو خونه های شخصیه اصلا فهمیدی؟ ظاهرش مثلا دکتر تکنیسیانه اصلا فهمیدی آقا؟ پس سقط جنین ها تو بیمارستان باز عفونت میگیرن، وای با حال خونه های شخصی با گاوبندی اینا. سقط جنین غیر قانونی هم غالبا عفونت آوره، غالبا از باب حکم استقرایی غالبا عفونت آوره. حتی گاهی باعث شده که در آینده این خانومه باروریشو از دست بده به خاطر عفونت های شدید رحمی، دهانه رحم و لوله های رحمی که دیگه از چسبندگی شدید رفته بالاتر، که خود چسبندگی شدید خودش یکی از علل ناباروریه، این عفونت شدیده. گرفتیم مؤمنان چی گفتم؟ حتی گاهی باعث از دست دادن باروری شده در آینده. سومین عارضه بعد از سقط جنین چیه مؤمنان؟ چسبندگی لوله های رحمیه، اگر رعایت بهداشت فردی و اجتماعی رو نکنه، چه این خانومی که سقط جنین کرده چه مال سلام علیک خصوصیش با شوهرش بعد از اینکه دیگه خونریزیش قطع شده، باید یه سری جهات رو رعایت کنم، مثلا قبل از سلام علیک خصوصی باید پایین تنشون رو بشورم، یا اگر بین سلام علیک خصوصی فاصله شد نیم ساعت یک ساعتی باز باید هر دوشون برن قرارداد صدام تخلیه بول کنن پایین تنشون رو بشورن بعد بیان سلام علیک خصوصی بعدی، نه اینکه نیم ساعت یک ساعت فاصله میندازن بعد دوباره سرعک خصوصی میکنم بدون اینکه دستشویی برم، بدون اینکه پایین تنشونو بشورم. هم مبتلا به خارش محبلی میشن، عفونت محبلی میشن، قارچ محبلی میشن، حالا دوچار چسبندگی های دهانه رحم، رحم و گوله های رحمی میشن که خود چسبندگی شدید خودش یکی از علل ناباروری در زنانه. خب معنیشون مؤمنا؟ پس چسبندگی گوله های رحمی اگر عادی باشه خودش باعث کاهش بارداری میشه، و اگر شدید باشه خودش یکی از علل عقیمی و ناباروری. لذا اینجا غالبا کرتاج به توسط افراد غیر متخصص و در محیط های مندرآوردی معنی شد آقا؟ که این مطب شخصیش هم اصلا جواز نداره ما قانونه، یا این مثلا اصلا تخصصشی نداره که مثلا شماره نظام پزشکی واقعی داشته باشه، نه گاوبندی یا پولکی مدرک بگیره. ببینید چی میگم آقا؟ دوباره دانشگاه تهران میپوشن چی دهید؟ فقط چند میلیون پول بسازید. میخوام بگم این مسخره بازی ها نباشه. غالبا که باعث کاهش بارداری میشه و یا عقیمی میاره چون کرتاج توسط غیر متخصصه، هر جا مقاد باشه، حتی تو بیمارستان باشه، مثلا این متخصص خواهش کار داره توی یکی مثلا مامایه میگه تو کار انجام میده، نظیره بس کن دندون پزشک تجربی کجا، تو متخصص دندان کجا، یا فوق تخصص لثه کجا، حالا خودش کار داره میکس باره بگیم این هم همه رو پوشهشون سفیده تفلک مردم هم چی میدونن کی دکتره کی دکتره، مثلا هم آقای دکتر اینا باید که این نرسه درست شد مومن ها چی گفتم؟ خواهی بگم اینا هم خیانت ها، اینا علامت عدم تعهد کاریه. حالا تو مباحث ما که بحث خانم و خانواده هست، یکی از عوارض بعد از سقط جنین چسبندگی لولای رحمیه، مخصوصا اونجایی که کرتاج به توسط غیر متخصص انجام شده و در محیطای غیر بهداشتی هست. خب معلوم شد مؤمنا؟ حتی کرتاج های خشن، اصطلاح مؤدبانه این است، یعنی عمدن بچه نمیخواد، بچه سالمشو عمدن میخواد سخت کنه، هرچی دارو دوای شیمیایی و گیاهی میخوره بچه محکم سر جاش چسبیده، یعنی اینم عمدن بچه نمیخواد، یعنی عمدن سخت میره کرتاج، این همه حرامه ها، دیم داره، یعنی میره این کاره میکنه. میگیم یکی از علل چسبندگی های شدید لولای رحمی همین کرتاج های خشنه. گرفتیم مانه ها چه گفتم؟ شیخ هم قبول نداره، این هم فوق تخصص های زن هم. کرتاج خشن بعد از زایمان باعث چسبندگی لوله رحم میشن. بعدم اینجا اگر یک زن و شوهری ازدواج شرعی و قانونی کردن، حالا شوهره گروه خونش مثبته تو گروه های خونی، زنه گروه خونش منفیه، اینجا هم باید زن و شوهرهای عزیز حالا که بچه میخوان باید حواسشون رو جمع کنن. پس اگر شوهری گروه خونش مثبت باشه، حالا هر نوع گروه خون باشه، و همچنین حضرت خانومش همسرش این گروه خونش منفی باشه، این زن و شوهر باید دقت کنن وقتی که حامله شد ناموسش و بچهش به دنیا اومد، حتما باید این حضرت خانومه آمپول شیمیایی روبان بزنه تا بچه بعدی که باردار شد ناقص الخلقه نشه. خب معنی شد آقا؟ اینجا چون بحث اورژانسه، زمان طلاییه، در کمترین زمان ما باید مطلب برسونیم، بحث تزریقات صحیح زیر نظر متخصص آمپول دیگه، اینجا حرف از گیاه نمیزنیم چون اورژانسه. بزنیم مثال بزنیم همونجور، مثل اینکه اینجا تصادف شده مومن ها، یا آوار رو سرم خراب شده، زلزله شدید اینا، یا مثلا تو کارگاه اینا بودم دستم رفته زیر عرق برقی، یا اورژانس هم حالا باید سریع بره جراحی، با اینکه جراحی آخرین مرحله است، اما فعلا بحث اورژانس. بله اینجا دستت یک مشت مثلا پودر زردچوبه خالص برمی‌داری، بعد اینکه اینجا رو محکم با کش بستی که خونریزی بند بره، یک مشت زردچوبه پودر خالص هم می‌چسبه اینجا که ضد باکتریه، تا برسی به امدادی، ولی باید جراحی بشه. گرفتی چی گفتم؟ این دستش هم باید زود بذاری تو یک مشما کیسه فریزه بذاری وسط یخا، کیسه فریزه بذاری وسط یخا، سریع بری امدادی، چون اگر این ساعت ها همه زمان های طلایی، تو اون رگه های عصبی خوش نکشه عقب، جمع نکن، اینجا پیونده پوست و عضله و استخون اینا همه میشه، وقت پیوند عصبی باز یه روز دیگه انجام، برای که اونها کشیده نشه مثل سیم برقی که نازک بشه بشه سیم تلفن، بعد دیگه ارتباطات چی؟ مختل میشه. اینا که گفتن همه سرعت عمل توأم با دقت عمل دیگه، اینجا بحث یا اینا نمیده، اینجا بحث اورژانس، یعنی فوریت های پزشکی مؤمنا. خب اینا یک سوال. بعد اگر خانومی چاق و چله بود، ماشاءالله ماشاءالله 40 بی بیام به بالا، 20 کیلو اضافه وزن داره و این حرفا، بعد ورزش های سنگین هم میکنه، کارای سنگین هم داره، حاملگی های مکرر هم داره، محل کارش هم زیاد یک جا وایساده، مثلا فرض کن فروشنده است مثلا، یا مثلا شغلای دیگه، اگر خانومی این چهارتا رو با هم داشته باشه، دوچار واریس میشه. گرفتین چی شد؟ برجسته شدن رگهای وریدی به شکل پنج عنکبوتی. حالا واریس قسمت ران، واریس پشت ساق پا، یا بیشتر واریس های دور این مفصل مچ پا که واریس های دریچه های لانه کبوتریه. پس علل ایجاد واریس خانم های چاق، ورزش های سنگین مثل وزن برداری، کارهای سنگین، حاملگی های مکرری که توأم با کار ایستاده زیاده، پس اون باغدار کشاورزه و مانندو. حالا به اصطلاح تخصصی تو بحثای پاتولوژیست میگیم نارسایی ورید سطحی تحتانی هنگام اتصال به ورید مرکزی، سیاه رگ سطحی تحتانی انگام اتصال به سیاه رگ مرکزی که عمقیه، باعث ایجاد واریس رگ می شود. نه میگه تخصصی پاتولوژی سوستا نمیشت، خدا رحمت کنه دکتر محمد صادق روشان متخصص بافشناسی انسانی. اتصال محل سطحی به عمقی، یعنی بخوای خلاصشی بنویسیم، اتصال محل سطحی به عمقی حالا اونا مطالبی دارن بمونه، جوراب واریس بپوشه چیکار کنه، جراحی رگ چیه، فوق تخصص عروق، حالا تو این بیمارستانه قبل از همین ترمینال یک فوق تخصصی هست، قبلا ذکر خیرش کردن دکتر مدقن، فوق تخصص عروقه و رئیس همون بخش عروق هم هست. حالا دیگه اونجا بریم، حالا مباحثه مون تو اینجا مثلا بخوایم واریس ها رو خوب کنیم تو طب اسلامی و طب سنتی مکمل آلترناتیو، اینجا میایم رو رگ های واریس زالو طبی میگذاریم. پس اولین کارمون چیه؟ زالو طبی. بعضی زالو ها سمیه ها، یادتون باشه، زالو طبی روی رگ های واریس میذاریم در مدت 20 دقیقه تا 2 ساعت، اینکه بستگی به افراد داره، مثلا هم واریس داره هم غلظت خون بالا داره هم سلولای مرده خونی زیاده، ولی اینجا 2 ساعت میزنه. یه بار دیگه نه فقط واریسه، مثلا 20 دقیقه میزنه که افراد با هم فرق میکنن. پس یکی زالو طبی که روی رگای واریس میزنه، یکی خوردن میوه شابلوت بلوت خیلی فواید داره، ضد خونریزی هست اما اصلاح رگها میکنه، یعنی مشکلات رگ‌ها رو برطرف میکنه، با اینکه ضد خونریزی ها اما ضد تسلل شرائین و اصلاح رگ‌ها میکنه، مخصوصا اگر کسایی دریاچه های خونی داشته باشن، یعنی موی رگ‌ها ظریف شکستش زیاده بعد خونریزی میکنه، میگن دریاچه خونی. پیشگیری و کمک به درمان دریاچه های خونی بدن هم میکنه. خب معلوم شد مؤمنا. یکی دیگه از داروها برگ صدابه، برگ صدابه که تو روایات شیعه داریم، قبل خواب اگر کسی چند برگ صداب بخوره امن امن دائه بیماری و دبیلت سرطان و قده های بدخیم و ذات الجنب و بیماری های پهلو مثل پلوریت. من اکل الصداب و نام علیه امن من الداء و الدبیله و ذات الجنب قال الصادق علیه السلام. حالا تو مباحثه برگ صداب چند تا قبل خواب بخوره به شرطی که حامله و مادر شیرده نباشه. یکی دیگه مؤمنا از چیزها اینه که آب لیمو ترش تازه طبیعی، همون آن که آبش گرفتی تازه طبیعی، همون آن که آب گرفتی حالا با پنبه طبیعی آغشتش کن، روی رگهای واریس بکش، یکم ببر بیار یه رگهای واریس از حالت پنج عنکبوتی میخواد. تو معنی شد؟ تمام شد. این هم طب سنتی، سلام برسن، این هم طب سنتی بود. بعد یادتونه مؤمنا گفتم بعضی چیزا اورژانسیه و فوریت های پزشکی میخواد، اینه به اصطلاح امروزی ها میگن حوادث تروما، دست شما درده میگن حوادث تروما، حوادث تروما دستشون رو درد نکنه، حوادث تروما دومین علت مرگ و میر در ایرانیانه. همان گونه که زبان پارسی را پاس می‌داری بدنش را هم پاس بدار. این هم قابل از ایرانی های پاسارگاد و هخامنشی هم ساسانی هم مومن هم. دومین علت مردمی در ایرانی ها حوادث تروما هست. حالا یکی از اینا چیه؟ مباحث خودمونه که چند روزه این تکرار می‌کنم. ردیف اول مرگ و میرا سکته های قلبی و عروقی. دومی چیه مؤمنا؟ دومی انواع سرطان های بدخیمه که انسانو کله پا میکنه. ببینید به یکی دو ماه فاتحه بعد خدا مرحوم. همکنون سرطان بدخیم دومین علت مرگ و میر در ایرانیان. هم پارسال شروع شدم، امسال هم ادامه داره. این بدبختی که تذکر دادم یه سری چیزا سرطانزاست توضیح دادم. ظروف آلومینیوم، سربی، تفلونی، شما عرض کنم که پلاستیکی. بعد بدخوری ها، انواع فست فود ها اینا. گفتیم پسانسای شیمیایی 70 نوع 20 بیماری میاد. حالا یکی از بیماری ها سرطان های گوارشه، از جمله سرطان های معده و روده و چیزای دیگه. مؤمنا
را وقت نبود.
چشم. یکی دیگه مؤمنا از حوادث تروماها چیه؟ انواع تصادفات. یعنی چی آجا؟ یعنی سرعت غیر مطمئنه، سبقت بیجا، انحراف به چپ، رانندگی در حال خواب یا چرت زدن. چون عالم هپروت مثلا داره رانندگی میکنه با سرعت 120 به بالا. جاده های خارج شهری که اتوبان باشه 120. حالا یه ماشین جیگور خریده از این چیز ده به گاز 160 به بالا داره میره.
با علمت که نمیشه آجا.
حالا منظورم این که مؤمنا تصادف هم بودیم. پس هزینه یه ببخشید لبزان بند میشه دو نفشه ما یه چیزی بگیم. پس حوادث تروما یکیش هم چیه؟ تصادف. مقصر هم کیه؟ خودشه. حالا اینجا مؤمنان هزینه ناشی از این تصادفات رانندگی تو کشورمون 12,000 میلیارد تومنه. بذار میگم کشورمون خیلی آزاده، هیچ کشوری مثل ما اینکه آزاد نیست. از من ناراحت نشین، دارم آسیبای اجتماعی میخوام توضیح بدم. یکیش پرخوریه، یکیش تنبلیه، از توی کار در رو هم. یکیش تعطیلات بیش از اندازه است. یکی دیگه هم مؤمنان تصادفاته. گرفتیم مؤمنا این بدبختی که تو کشور اونا، تو کشور آمریکا و کانادا و انگلیس و آلمان غربی و فرانسه و ژاپن و حتی چین با اون جمعیتش نیست. خب بگم بابا دیگه کشور ما خیلی آزاده. نه آزادی خوبه عمو جان، اما نه اینکه قانون شکنی باشه، قانون گریزی باشه. نه باید طبق وظیفه شرعی یا قانونی هر کشور آدم باید عمل کنه دیگه. بعد این تعطیلات هم خیلی ضربه میزنه مؤمنا. مثلا پدر مادرها، دانش آموزها، دانشجوها عشقشون اینه که مدرسه تعطیل شه. هر روزی که تعطیل میشه مؤمنا حدود 10 تا 100 میلیارد تومان خسارت به بودجه آموزش و کشور، آموزش و پرورش. 10 میلیارد تا 100 میلیارد تومان به بودجه آموزش و پرورش زیان میرسه. این تازه تو استان خراسانه. حالا گوش خودم رو تاب بدم، مال خودمون رو نمیخوام بگم. حالا هر روز تعطیلی بیمارد چقدر به بودجه حوزه‌های علمیه، از جمله حوزه علمیه خراسان ضرر وارد میشه؟ نمیخوام بگم از اسرار پرسش تعجب. میخوام بگم مؤمنا تو بحث حوادث تروما پشت گوش ننداز اینا. هم مدیریت برخیشتن، هم مدیریت صحیح بر دیگران که خانه و خانواده برقرار باشه سالما. الله سلام.